بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد ما دو تا مطلب گفتیم، بهانه به دست مستشکل آمد، به هر مطلبی به یک کسی اشکال کرد. یه مطلب ما این بود که حدیث رأس آثار عقلیه رو بر نمی‌داره. خب ما تا این حرفو زدیم انقلت بهانه به دستش آمد، گفت شما می‌خواید چیکار کنیم با این حدیث رأس؟ یا می‌خواید مؤاخذه رو بردارین یا استحقاق مؤاخذه رو؟ مؤاخذه که برداشتنی نیست، برای اینکه فعل خارجیه میمونه استحقاق المؤاخذه، اونم نمیتونید بردارید برای اینکه اثر عقلیه. شما خودتون گفتین این حدیث رفع آثار عقلی رو بر نمیداره و شما میخواین با این حدیث رفع استحقاق مؤاخذه رو بردارید. استحقاق حکم عقله، عقله که میگه این مستحق ثواب، این مستحق عقابه. پس با این ایراد، با اون کلمه اول این ایراد به ما کرد. خب ما چی جواب دادیم؟ گفتیم ما با حدیث رفع استحقاق آقا بر نمیداریم تا شما این اشکال رو بکنی، حد اثر شرعی رو بر میداریم. اثر شرعی کدام؟ ایجاب احتیاط. شارع میتونست در مشتبهات الحرمه ایجاب احتیاط بکنه که اگه میگهد نتیجهش چی میشد؟ اگر شارع میگفت در مشتبهات الحرمه یجب و علیکم الاحتیاط، اگر شارع این کارو میکرد ما اگر در اثر بی احتیاطی ممکن بود مستحق عقوبت بشیم، نکرد و به نتیجه مستحق هم نشدیم. یعنی با حدیث رفع چی رو برداشتیم؟ ایجاب احتیاط رو. شارع میتونست ایجاب احتیاط بکنه، رفع عن امتی، ایجاب احتیاط رو برداشتیم. وقتی ایجاب احتیاط رو برداره اون استحقاق العقوبه خود به خود برداشته میشه. چرا؟ چون اگر ایجاب احتیاط میکرد و من احتیاط نمیکردم گرفتار حرام میشدم، مستحق عقوبت میشدم. شارع ایجاب احتیاط نکرد تا من مستحق عقوبت بشم، پس با حدیث رفع ایجاب احتیاط رو برداشتیم، اون آثار و استحقاق و اینا خود به خود برداشته شد، پس ایراد به ما وارد نیست. خب یه جمله دیگه هم ما گفتیم، گفتیم نه تنها آثار عقلی رو بر نمیداره، شرعی مترتبه بر عقلی رو هم بر نمیداره. با این جمله دوم به ابن ادریس حلی ایراد کرده. ابن ادریس حلی فرموده اگر کسی نسیانن در لباس نجس نماز بخونه نماز صحیحه. هیچ کس نمیگه با روایت معتبره داریم که اگر در لباس نجس نسیانن نماز خوندین نمازتون باطله. همه هم میگن باطله، فقط ابن ادریس میگه صحیحه. حالا اینم اینجا بدونی، چون مبنای اینشونی که خبر واحد حجت نمیدونه ابن ادریس، و اون روایتی که میگه در حال نسیان اگر با نجس نماز خوندین نمازتون باطله، اون خبر واحد معتبره. ایشون هم که خبر واحد و معتبر نمیدونه، لذا به اون باید اعتنا نمی کنه. آمده میگه نمیدونیم این نماز باطله یا صحیحه، رفع عن امتی عن نسیان، نسیانن در لباس نجس خونده، بنابراین وجوب اعاده برداشته شده. خب مستشکل آمده میگه بله وجوب اعاده اثر شرعیه، ولی شرعی مترتب بر عقلیه، چون من وقتی تو لباس نجس نماز خوندم عقل میگه این معتی و به برخلاف مأمور و بهه. مأمور و به نماز با لباس پاکه، شما که نیوردین، پس امرتون هست، پس یجب الاعاده. وجوب اعاده اثر شرعیه، ولی شرعی مترتبه بر عقلیه، و شما خودتون گفتید آثار عقلیه برداشته نمیشه، شرعی مترتبه بر عقلیه برداشته نمیشه. با این دوتا جمله یه ایراد به ما کرد، یه ایراد به ابن ادریس. همون جوابی که ما دادیم و خودمون رو نجات دادیم از اون اشکال، همون جواب رو برای ابن ادریس هم میدیم. میگیم آقای ابن ادریس با حدیث رفع وجوب اعاده رو بر نداشته، شرطیت طهارت رو برداشته. شارع فرموده طهارت شرط صحت نمازه، منتها برای ناسی شرطیت رو برداشته. خود همین اثر شرعیه دیگه، یعنی همه مردم نمازشون مشروط است به اینکه لباس پاک باشه. این آدم همین لباس نجسی که به باهاش نماز خونده مأمور به واقعیش همینه. پس چی رو برداشتیم با حدیث رفت؟ شرطیت طهارت رو. طهارت رو شارع مقدس برای همه شرط کرده، از این آدم برداشته. پس شرطیت اثر شرعیه، شرطیت رو که برداریم اون وجوب عاده خود به خود برداشته میشه. روشن شد؟ دو تا اشکال ولی یه دونه جواب، همون جوابی که برای خودمون دادیم برای ایشون هم دادیم. فتعمه ایشون این جوابی که دادن آقا رو مذهب مشهور جواب دادن، رو مذهب خودشون این جواب درست نیست. این جوابی که از طرف ابن ادریس ما دادیم، این جواب رو قول مشهور درسته، در خلاف مذهب خود ایشونه که اون رو اشارتاً عرض کردم، حالا توضیح میدیم. ما دو جور احکام داریم، احکام شرعیه علا قسمین، تکلیفی وضعی. پنج تاش تکلیفیه که مال آدمای مکلفه، واجب و حرام و مکروه و مستحب و مباح. غیر از اونها احکام وضعیه. یعنی چی وضعی؟ یعنی برای بچه هم وضع شده، برای بچه هم که الان امرو به دنیا آمده، این احکام وضعیه برای اون بچه هم هست. حالا چند تاست؟ حق مطلب رو میگیم، اختلاف خیلیه. حقش اینه، غیر از اون پنجتا هرچی ما حکم داریم حکم وضعیه. نجاست، طهارت، شرطیه، جزئیه، زوجیه، ملکیه، حریه، به خدمت شما رقیه، نبوت، امامت و هر چی هست، از چدمون پنجتا رو بذارید کنار، هر چی دیگه ما حکم در اسلام داریم بهش میگن احکام وضعیه. وضعیه هم میگن برای این که برای بچه هم ثابته. این بچه‌ای که الان به دنیا میاد بهش میگن چی؟ نجسون. نجاست مال این بچه هم هست، منتها کی بعد واجب خودش رو تطهیر کنه؟ 15 سال بعد. قرار حکم شرعی غیر حکم وضعیه، یعنی حکم تکلیفی. حکم تکلیفی واجب و حرام و مکروه و مستحب و مباح مال آدمای مکلفه، ولی احکام وضعیه برای همه وضع شده. این بچه الان یک دقیقه است به دنیا آمده، اولین حکمی که به این بچه متوجه میشه انت نجس، به این بچه میگن تو نجسی شرعا. حکم وضعی نجاست برای ثابته. این بچه الان دستشو بدن یه چیزی رو بشکنه، خب همین الان این بچه زامنه. زمان حکم وضعیه. مردم خیال میکنن بابای بچه زامنه، میرن به بابای بچه میگن پول اینو بده. نه بابا، خود این بچه زامنه، منتها کی باید بده؟ 15 سال بعد. قرار وجود زمان حکم وضعیه، غیر وجود اداس، اون حکم تکلیفیه. حکم وضعی که زمانه همین الان برای این بچه یک ساعته هست. پس نتیجه چی شد آقا؟ ما دو جور حکم داریم، حکم تکلیفی که پنج تاست، غیر از اون هر چی ما داریم حکم وضعیه. شرطیت، جزئیت، طهارت، نجاست، همه اینا حکم وضعیه. خب حالا اختلافه. مشهور میگن شارع همون طوری که در احکام تکلیفیه دخالت میکنه، میگه من اینو واجب کردم، اینو حرام کردم، اینو وجوبشو برداشتم، در احکام وضعیه هم میتونه این کارو بکنه. یعنی احکام تکلیفیه و وضعیه همه اختیارش به دست شارعه. شارع میتونه بگه من فاتحه رو جزء قرار دادم، طهارت رو شرط قرار دادم. شیخ میگه نمیشه. شیخ انصاری میفرماد شارع مقدس فقط در احکام تکلیفیه میتونه وضع بکنه، لذا میتونه رفع هم بکنه. اما احکام وضعیه به دست شارع نی. شارع نمیتونه بگه من سوره رو جزء نماز قرار دادم، جزئیت حکم وضعیه. نمیتونه بگه طهارت رو شرط قرار دادم، شرطیت حکم وضعیه. احکام وضعیه به دست شارع نی. اینقدرم خودشو به زحمت انداخته ایشون. آقای نائینی یادم میاد از سابق، این بحث اگر بخواین جاش تو استصحابه، با این کتابا صفحه 350 عقولو مراجعه نکنین، تو یه بحث کشداریه، من اجمالش عرض میکنم. آقای نائینی دلش میسوزه برای شیخ، یادم این جمله رو میگه، میگه قد اتع و نفسه و شریفه. چقدر ایشون خودشو به زحمت انداخته، میخواد اینا رو بگه. مجهول شارع نی، فقط مجهول شارع اون پنج تاست. اتع و نفسه و شریفه، خودش رو به تعب انداخته، اینقدر بالا پایی میکنه از جاهایی که شیخ انصاری تنهاست، یکه و تنها تو میدان مونده همینجا، یک نفر ظاهرا باش موافق نی، با حال اینکه خود ایشون ادعا میکنه محققین با من موافقن. پس چی شو؟ احکام وضعیه از نظر ایشون قابل جعل نی. یعنی شارع نمیتونه بگه من اینو شرط قرار دادم، اینو جزء قرار دادم. اما از نظر مشهور چرا شارعی که میتونه وجوب حرام جلب بکنه میتونه شرط و جزء هم جلب بکنه؟ خب این جواب ایشون رو مبنای چی درسته؟ رو مبنای دیگران. رو مبنای دیگران درسته این جواب. دیگران میگن شرطیت دست شارع، حالا از ناسی بردار. شما که نمیگی. پس روشن شد این فتح عملی که من گفتم، این جوابی که من از شیخ آقای ابن ادریس حلی دادم رو مبنای مشهوره که شرطیت و جزئیت به دست شارع میتونه بذاره میتونه برداره. اما من که قبول ندارم. پس فتح عمل شارع به اینه که این توجیهی که من کردم خودم قبول ندارم تا جزئیات. خب برسیم به اول مطلب. تا اینجا چی گفتیم آقا؟ تا اینجا ما گفتیم آقا رفقا هم رفقا هم پیغام های شدید برای شما دادن، هم بعدشون نامه دادن، گفتن ما دیگه خسته شدیم از این. آقا بحث ما اینجا نیست، من فقط خواستم فتح عمل رو نگاه کنم. شیخ انصاری میفرماد آقا وضع مال احکام تکلیفیه، شارع میتونه بگه من واجب کردم، میتونه بگه واجب رو برداشتم، در احکام وضعی نمیشه. تمام شد بحثش مال اینجا نیست. صفحه 350 عقولو اگه حوصله‌شو داری 4-5 صفحه اونجا مطالعه بکن و حرفای شیخ هم تمام نیست، اینم اجمالا بدونی. قرار این جوابی که داده جواب درستیه، مذهب خود ایشون مذهب تمامی نیست در این مسئله. بریم سراغ چیز دیگه. عنایت بکنی یه شرط دیگه میخوایم بکنیم، یه شرط دیگه میخوایم بکنیم برای حدیث رفع، که حدیث رفع اینم بر نمیداره. میدونی تا حالا چی ها گفتیم؟ حدیث رفع چی رو بر میداره؟ آثار شرعی بی واسطه لا به شرط از این عناوین. اما عقلی رو بر نمی داره، شرعی با واسطه هم بر نمی داره، به شرط شیر هم بر نمی داره، به شرط لار هم بر نمی داره. اینا تا حالا خوندیم دیگه. چی رو فقط بر می داره؟ عنایت داشته باشیم. مثل اون قطعیتی که دزد اضطراری میره از او اضطرار دزدی میکنه، این قطعیت برداشته شده. این الان اثر شرعی بی واسطه لا به شرط از این عناوینه. اینو برداشتیم. یعنی این آقایی که از روی اضطرار سرقت کرد، این وجوب قطعیت رو برداشتیم. اما شرعی آثار به شرط شی رو بر نمی داره، به شرط لا رو بر نمی داره، آثار عقلی رو بر نمی داره، شرعی معل واسطه هم بر نمی داره. امروز میخوام بگیم یه چیز دیگر هم بر نمی داره. اگر شما با حدیث رفت تمسک بکنی به حدیث رفت، این باعث ضرر یک مسلمان بشه، این حدیث رفت جاری نمیشه. چرا؟ حدیث رفع امتنانیه، پیغمبر دارن منت میذارن از امت من اینا برداشته شده. باید این حدیث کجاها مصرف کنی؟ اونجایی که به هیچ کس ضرر نخوره، چون این منت مال همه امته، از امت من برداشته شده، این یک منتیست برای همه. حالا مثالشو میزنیم. اگر شما الان به حدیث رفع تمسک بکنی و با این حدیث بخوای بگی نه خیر من این اثر رو بر میدارم، و حالا که برداشتن این اثر به یک مسلمانی ضرر میخوره، این حدیث رفت چنین اثری رو بر نمیداره. مثلا من الان خطاً مال یک کسی رو تلف کردم، خواب بودم، یه جنس عتیقه اینجا بود امانت، دست من خورد به این شکر، از خواب بیدار شدم، من که خطاً کردم دیگه، بگم خیلی خوب الان یک میلیون پولشه، من نمیدونم ضامنم یا نه، رفعاً امتی الخطا، جمیع الآثار مقدره. با اگر گفتیم جمیع الآثار مقدره، پس معناش اینه تمام آثار خطا برداشته شد، یعنی این زمانی هم که من دارم میگیم نخه باید یه میلیون رو بپردازی. چرا؟ برای اینکه اگه بخوای اینجا از حدیث رفع استفاده کنی، بگی رفعاً امتی الخطا و بگی من ضامن نیستم، به اون صاحب این جنس ضرر میخوره، پس شما باید یک میلیون رو بدین. پس نتیجه چی شد؟ حدیث رفع مال اونجاهایی است که اگر شما اعمال کردی به سکی ضرر نخوره، و الا اگر در اثر عمل به این حدیث به یک مسلمانی دیگه ضرر میخورد، حدیث رفع جاری نمیشه. این یک مثال. یک مثال دیگه هم بازیشون میزنه که اونم داخل در حدیث رفع نمیشه. یک کسی آمده به من میگه باید یک میلیون به من بدی، ظالمیه، با قهارم حضورم داره، به من میگه یک میلیون باید به من بدی، اگر ندی چنین و چنان میکنم. خب من بدبختم یک میلیون ندارم، به اضطرار میافتم، بیام بگم با فن امتی مستور رو، بیام اموال شما بردارم برم بدم به اون. اینجام زامنی شما نمیتونی رفعن امتی مزدور رو بگی من الان بخوام 1,000,000 بدم بیچاره میشم، من مزدور میشم. پیغمبرم که فرموده رفعن مزدور رو، پس من میام از مال شما ور میدارم میدم به آقا. نخه، شما هم نمیتونی به این حدیث تمسک کنی. تمسک به این حدیث باعث ضرر اون بنده خداییست که من رفتم پول ازش گرفتم. نتیجتا اینجور آثاری که رفع امتنان داره از دیگران، حدیث رهبر نمیداره. بله، یه وقت از یه ظالمی میاد به من میگه از این آقا باید 1,000,000 بگیری بدی به من. اون اولی چی بود؟ به خود من ضرر متوجه بود، میگفت تو باید 1,000,000 بدی. وقت منم نداشتم بیام از مال شما بدم، اون نمیشه. یعنی اگر از مال شما بدم من ضامنم. چرا؟ اگر اینجوری باشه عیبی نداره. یه ظالمی میاد به من میگه از اون آقا باید بری 1,000,000 برای من بگیری، اگر نگیری چنین و چنان با تو میکنم. خب منم اینجا ندارم، چه بکنم؟ اینجاست که میتونم از مال شما وردارم و بدم به اون. چرا؟ برای اینکه لازم نیست من متحمل ضرر بشم به خاطر شما. الان ضرر به شما متوجهه، این گفته حتما باید از او پولو بگیری، که اگر از او پولو نگیری خلاصه من چنین چنان میکنم. منم میبینم زورم نمیرسه به او، من از خودم میدم اینجا. اینجا از خودم اگر دادم میتوانم برم از مال او بردارم. چرا؟ برای اینکه واجب نی من متحمل ضرری بشم که به شما متوجه شده. ولی این برخلاف این مثاله. خلاصه فرق است بین این که ظالم به من بگه تو باید 1,000,000 بدی و فرق است بین این که بگه از اون باید 1,000,000 بگیری. اگه ضرر متوجه من باشه من باید این ضرر رو بدم، خلاصه این ظالم رو دفعش بکنم. چرا؟ نمیتوانم از مال دیگری بردارم بدم. اما اونجایی که ضرر از اول متوجه دیگریه، اونجا بر من واجب نی متحمل ضرر بشم، میتوانم بیام از مال شما بردارم بدم به اون ظالم و خودم رو نجات بدم. عنایت بفرمین. اعلم ایزم، یعنی غیر شرط در شرطهایی که گفتیم چه چیزایی رو بر نمی داره، دوباره میخوام از همون شرطا بگیم. دوباره بدان لو حکمنا به عموم رفع لجمیع الآثار. عبارت خوبی نی، عبارت اینجوریش بکنی لو قلنا به تقدیر جمیع الآثار. لو قلنا به تقدیر جمیع الآثار، اگر جمیع الآثاری شدیم و گفتیم رفع امتی الخطا، یعنی تمام آثارش نه تنها مؤاخذه همه آثار، اگر اینو گفتیم جمیع الآثار مقدر کردیم، فلا یبعو اختصاص هو، اختصاص رفع، اختصاص در رفع به ما، یعنی به آثاری که لا یکون فی رفعه ما ینافی الامتنان علی الامه، اون آثاری که منافات داره با امتنان بر دیگری اونها رو بر نمیداره. کما استلزم رفع اضرار المسلم، یعنی فاعل استلزم رفعه، یعنی اگر این رفع مستلزم ضرر مسلم بشه، یعنی من بیام اون عتیقه رو که شکستم بگم خطایی بوده رفع امتی، بیام مستلزم است این رفع، مستلزم اضرار مسلمه، فاتلاف المال المحترم، البته مال محترم، یه وقت خمره اینا که مال محترمه نی، خنزیر اینا نه، مالی که مثلا همین عتیقه‌ای که من مثال زدم، اگر کسی مال محترم رو نسیانن یا خطاان از بین ببره لا یرتفع معه الزمان، نمیتونه بگه رفع امتی الخطا، منم که خطاان زدم پس نسیان یعنی خطاان بوده پس زمان ندارم. نه، لا یرتفع الزمان. چرا؟ برای اینکه اگر شما با این حدیث تمسک بکنی بگی من ضامن نیستم، به اون مسلمان 1,000,000 ضرر خورده و حدیث رفع امتنان برای همه است. نمیشه شما به حدیث رفع تمسک بکنی به نفع خودت و به ضرر مسلمان. این یک جا که مشمول حدیث رفع نمیشه. یه جای دیگه همون ظالم آمده به من میگه تو باید 1,000,000 بدی، ندی چنین و چنان میکنم، در اینجا من حق ندارم بیام از مال شما ضرری که به من متوجهه بیام متوجه شما بکنم، بعدم بگم رفع امتی مستور رو، من الان مسترم، از کجا 1,000,000 بدم به این، برم از مال دیگری بردارم. حق نداری این کارو بکنی. چرا؟ برای اینکه اگر اون مال از دیگری بگیری برای او امتنان حساب نمیشه. و کذالک جای دوم که مشمول حدیث رفتنی، اضرار به مسلم لدفع الضرر عن نفسه، اینم لا یدخل فی عموم مذکور رو الیه، اذ لا امتنان فی رفع الاثر عن الفاعل به اضرار الغیر. فاعل که همینی که میخواد از خودش دفع ضرر بکنه، فاعل یعنی دافع، این آقایی که میخواد از خودش دفع ضرر بکنه، به چه جور؟ به ضرر وارد کردن بر غیر. لیس الاضرار بالغیر نظیر سایر محرمات الهیه المسبقه یا المسبقه، میشه ظاهرا هر دو جور خون، لدفع ضرر. مسبق یعنی مجوز. ببینید آقا، ما یه محرماتی داریم که اگر به یه جایی برسه اون حرام حلال میشه. تو همه ما میدونیم حرمت علیکم المیته، آیات روایات میتر حرام کرده. حالا اینجا الان یه مرغ یه گوسفندی ذبح کردن، ذبحش اسلامی نی، میشه میته دیگه. خب حالا من میتونم بخورم به مقدار 100 درم اقبله، 3 تا لقمه 4 تا لقمه از این گوشتی که ذبح اسلامی نداره و حکمت طبق حکم اولی حرامه، شما میتوانی این مجوزه یا مجوز اجازه داده شده. پس ما داریم یک حرام هایی که اگر به اضطرار برسه جایز میشه، مثل همین اکل میته. ولی این از اونا نیست بگی خب بله من الان مضطر شدم، چون مضطرم پس بیام به او ضرر بدنی. میگیم نه، اضرار به غیر مثل اون گوشته نیست که چون حالا به اضطرار افتادی یه چند لقمه ازش بخوری. لذا میفرما لیس الاضرار بالغیر، ضرر زدن به غیر نظیر اون اکل میته نیست، نظیر اون محرماتی نیست که المسبقه لدفع الضرر و الاضطرار. الان اکل میته از محرماته، ولی در عینی که از محرماته اجازه داده شده که برای دفع ضرر بخونی، اما اضرار مسلم از اونا نیست. پس آقا چی شد؟ تلف کردن مال غیر خطأ، اضرار به مسلم برای دفع ضرر خودم، اینا مشمول حدیث رفع نمیشه. شما در اینجاها به حدیث رفع نمیتوانی تمسک بکنی و بگی من ضامن نیستم. چرا؟ اگر این کارو بکنی به مسلمانی ضرر میخوره. خب وقتی ایشون این حرفو میزنه، یه نفر میگه اتفاقا امام صادق با همین حدیث ضرر زد به فقرا. امام صادق با همین حدیث به فقرا ضرر زد. اون اومد گفت آقا من قسم خوردم مال فقرا و اموالم مال فقرا بشه. فرمودن نه خیر مال خودته. ایشون ضرر زد با حدیث را. رفعن امتی الاکراه فرمود و به فقرای اون شهر ضرر زد، به بنده هام ضرر زد. این قسم خورده بوده بنده هام آزاد. حضرت فرمودن رفعن امتی الاکراه، پس حضرت به اون غلامام ضرر زد. این اشکا بناشو چیکار کنی؟ حدیث را به کسی ضرر نزنه. یه نفر اشکال میکنه میگه اتفاقا حضرت صادق با همین حدیث رفت ضرر زد به فقرای مدینه. جواب کی ضرر زد؟ نذاش پول گیرشون بیاد. عدم فوت نفعه نه ضرر. قبل از انقلاب آقایی که از امامی از طرف ساواک ممنوع المنبر شده بود، گفت امسال 50,000 تومان ساواک به ما ضرر زد. 50,000 تومان پیش گفتم بابا ضرر نزد، نذاش پول گیرت بیاد. برد از شما که چیزی نگرفته ساواک، نخواستیم دفاع از ساواک بکنیم، همین حرف ایشونو زدیم. گفتیم کی ساواک به شما ضرر زده؟ از شما که پول نگرفته، نذاشته پول گیرت بیاد 50,000 تومان. قرض فوت نفس قید اضراره. حضرت صادق نذاشت اونا چی بگیرشون بیاد، نه اینکه بهشون ضرر زده. پس این اشکال رو نکن. حدیث را چیزهای ضرری رو بر نمیداره. انقلت، پس اون حدیثی که در صحیحه متقدمه از محاسن خوندیم در مورد حق الناس عن العتق و صدقه، پس اون چی شد؟ حضرت با همین حدیث رفت آمد به این شخص گفت نمیخواد اون پولا رو بدی به فقرا. اینجا این آقا خیال کرده از صادق ضرر زده با حدیث رفت. ایشون میگه رفع اثر اکراه عن الحالف، حضرت اثر اکراه از این قسم خورنده برداشتن، اما این رفع اثر یوجب و فوت و نفع علی المعتق و الفقرا معتق همون بنده ها هستن. حضرت به اینها که ضرر نزد، چیزی نگرفت که حضرت از اینها، بلکه نفعی گیرشون نیامد. غرض فوت نفع غیر اضراره، پس اون اشکالو نکن، عیبی نداره. اونجا حضرت با حدیث رد نذاشت چیزی گیر اونها بیاد و الا ضرری به کسی نزد. خب پس این میشه مشمول حدیث رد باشه و کذاله. یه جا دیگه هم میشه، اون بالا اول اطلاف رو گفت نمیشه، بعد گفت و کذاله. حالا اینجا هم همینجور، در این جایی که اثر قسم اکراهی رو برداشتیم با حدیث رد کذاله، یه جا دیگه هم برمیداریم. دقت کردیم دوتا کذاله داشتیم ما. اول گفتیم حدیث رد اطلاف مال غیر رو نمیگیره و کذاله. اونجا هم که ضرر به شما متوجهه نمیتوانی به دیگری ضرر واری کنی، یعنی اونجا هم نمیگیره. حالا اینجا میگیم در این حدیث حضرت اثر اون قسم اکراهی رو برداشتن با حدیث رفت و کذاله. یه جا دیگه هم میشه برداشت. کجا؟ اونجایی که اون ظالمه بگه از او باید 1,000,000 بگیری بدی به من که اگر نکنی چنین و چنان میکنم. اینجا من میتونم طبق حدیث رفت رفعن امتی از استرا و من بیچاره چه کنم؟ او اصلا ضرر رو از اون میخواد بزنه، اینجا منتها من واسطه شدم. در اینجا کذاله، یعنی میتونم بگم رفعن امتی از استرا به من چه که من متحمل ضرر او بشم. در از فرقشو با اولی بذاریم، در اولی ضرر متوجه من بود، گفتم نمیتونم به مقتضای حدیث رفت برم به دیگری ضرر بزنم، اما در این دومی ضرر متوجه اونه، اصلا اون مکره ظالم میگه باید از او بگیری. در اینجا من اگر برم به او ضرر بزنم و اون پولو بگیرم بدم به این، اینجا عیبی نداره، مشمول حدیث رفت باقی میشه و کذاله. یه جای دیگه هم هست که مشمول حدیث رفت باقی میشه. کجا؟ رفع اثر اکراه از مکره فیما اذا تعلق الاکراه. این کتابای اکراه بذارید بعد تعلق، یعنی رفع اثر اکراه از مکره که منم در اونجایی تعلق الاکراه به اضرار مسلم، اصلا منو مجبور کرده برم به یک مسلمانی ضرر بزنم. اینجا شما میتوانی طبق حدیث رفع بگی رفع امتی از اکراه، من از کجا بیارم 1,000,000 بدم؟ مجبورم، چون اگه ندم خودم رو میکشه، مجبورم برم 1,000,000 از مال شما بردارم بدم به او که دفع ظلم از خودم بکنم، از باب عدم وجوب تحمل ضرر لدفع ضرر عن الغیر. من این که من واجب نیست متحمل ضرر بشم به خاطر این که به شما ضرر نخوره، پس میتونم ضرر بزنم. ولا ينافي الامتنان، منافات با امتنانم نداره. چرا؟ چون اصلا میخواد به او ضرر بزنه. اگر میخواست به من ضرر بزنه من از او میگرفتم، این منافات با امتنان داشت، اما اینجا از باب امتنان منافاتی نداره. ولیس من باب الاضرار علی الغیر، این مثل اولی نی که اضرار بر غیره، لدفع الضرر عن النفس لینافی ترخیصه الامتنان علی العباد. اون بالایی چرا؟ اگر با حدیث رفع میگفتم من میتوانم از او پول بگیرم بدم به او، این منافات با امتنان داشت. چرا؟ اینجا با اونجا فرق داره. فان الضرر اولا به ذات یتوجه علی الغیر، در این دومی ها اصلا ضرر این ظالم از اول متوجه اون شخصه به مقتضا ارادت المکره. تو کتاب حاشیه رفته این کتابا، مکره بلکست یعنی اون ظالم، لا علی المکره بالفرد. اون بالا ضرر به من تعلق گرفته بود، اما اینجا این مکره میخواد به او ضرر بزنه که اگر من این کارو نکنم با من فلان بلا رو به سر من در بیاره. نه، من واجب نیست متحمل این بلا بشم به خاطر اینکه شما گرفتار ضرر نشی. فقط هم شاید اشاره به اینه، در اینجا هم چی کلیگویی هم نمیشه کرد، یه سبک سنگینی باید بکنی. اگر او گفته 1,000,000 از او بگی، من میتونم با دادن 100,000 تومان خودم این قضیه رو قائلش هم بکنم. اینجا بکنیم کار رو. تا الان گفتیم شما هیچی نمیخواد خسارت بدی، برو از او بگی بده به او. فقط شاید اشاره به اینه که نه، خیلی هم کلی نمیشه حرف زد، خود سبک سنگین باید بکنیم، ضررا رو باید در نظر بگیریم. یه وقت پای جان من ضرره، خب بله اینجا میتوانم، یا نه این آدمی که از او 1,000,000 میخواد من ازش تقاضا میکنم آقا 100,000 تومان از من بگی، اگر میتونم 100 تومان بدم که به او ضرر نخوره بهتره، و الا همینش هم لازم نیست. خب تا اینجا آقا حدیث رفع ما از نظر استدلال فقهی تمام شد. اگه نظر یادتون باشه روز اول گفتیم رفعن امتی تسعه، شش تاشو خوندیم. اون شش تا مربوط به بحث بود، این سه تاش که مونده مربوط به منبره، دیگه ربطی به درس نداره، به درد آقایون منبریان میخوره. ایشون میگه برفر بله این سه تای آخرش استدلال اصولی و فقهی نداره خیلی، اما در این حال بی فایده هم نیست، یه قضیه هم راجع به این سه تا حرف بزنیم. بقیه فی المقام شیئون، از این حدیث رب یه چیزی باقی مونده و این لم یکن مربوطن بالمقام، ولو ربطی به مقام نداره، اما خب دیگه بی تأثیر هم نیست بحث بکنیم، و او اینه ان النبوی المذکور مشتملون علا ذکر طیره، طیره تیاره، دو جور میشه بخونیم، ذکر طیره که در اون حدیثی که گفتیم رفعن امتی سته، ستاش هم اینه که آخر سر، یکی طیره، یکی حسد، یکی تفکر فی الوسوسه، که غلطه این وسوسه در تفکر، اینو راوی اشتباه کرده، در روایت های دیگه داره وسوسه در تفکر. غرض سه چیزه، یکیش تیاره، عنایت بکنی تیاره رو تو مجمع البحرین معنا کرده، میگه تیاره که ایشون هم بعدن اجمالشو میگه، تیاره در اصل این بوده که تطیر میدادن به پرنده، تیاره از همون تیارانه، یعنی یک کلاغ که پر میزد مردم از کار دست میکشیدن، یک جغد اگر پر میزد یا میخوند دست بر میداشتن، سال بد میزدن، اصلش این بوده که به تیر شوم فال بد می زدن، تیاره مخصوصا کلاغ و جغد، اما رفته رفته این تیاره شده علم بلغلبه، برای هر چیزی فال بد رو میگن تطیر، تو ایرانی ها خیلی عدسه رواجه، میخوام یه کاری بکنم تا عدسه میخوام میگن آقا نکن، فال بد می زنن. میگن اگه این کارو بکنی گرفتار ضرر میشی، همینطوری سیده تو ذهن ما بوده، پدر و مادرای مون تا کسی عدسه میکرد دست نگه میداشتن، حالا ما هم عادت کردیم، من که نمی کنم این کارو، ولی نوعا ما عادت کردیم، تا یه نفر عصب میکنه میگه آقا چند دقیقه صبر کن، یعنی اگه در این موقع این کارو انجام بدی گرفتار مثلا ضرر میشی. علی کل حال تطیری که در اصلش مال پرنده بوده، مال طیر بوده، وسعت استعمال پیدا کرده، به هر موردی که انسان فال بد بزنه به اون میگن تطیر، ولو عصب کردن باشه. خب این در امم گذشته مؤاخذه داشته، ولی از امت من مؤاخذش برداشته شد. حالا اگر شما به خاطر عطسه، به خاطر خوندن کلاغ دست از کار نگه بداری عقوبتی نداره، این یکیش تطیر، یکیش هم حسد. الان من نگاه میکنم مثلا یک کسی هم دوره من بوده، به چه عرفیش خیلی زیاده، در صددم که حسد بکنم، بالاخره هر جی میشنم یک کلمه ای لابلای حرفام یه نفسی میخوام بهش وارد بکنم که اون وجاهتش بیفته، خب این حسادت. البته حسادت اگه به مرحله عمل برسه که حرامه، هر جا بشینم پشت سر شرط بزنم، اما نه در دل، تو دلم ناراحتم که این از من جلو افتاده، اون عیبی نداره. غرض حسد تا موقعی که در دل انسانه عیبی نداره، ولی به مرحله ظهور که میرسه اونجا حرامه. پس حسد عیب نداره، یعنی اگر به مرحله ظهور نرسه، به زبان و اینها نرسه، این دوتا، یکی هم وسوسه در تفکر در خلق، مالم ینطق الانسان به شفته، تا موقعی که انسان به شفه و لسان ذکر نکرده عیبی نداره. اینا همه ایشون بعدن معنا میکنه، مثلا شیطان از شما سوال میکنه شما رو کی خلق کرد، شما میگی خدا، میگه خدا رو کی خلق کرد، اینو بهش میگن وسوسه در تفکر. خب اینا تا موقعی که به زبان نیاد عیبی نداره، گاهی به ذهن آدم میاد خلاصه خالق خدا کیه، آخه مگه میشه چیزی بدون موجب، بدون علت، خدا رو کی ایجاد کرده، اینا ممکنه تو ذهن آدم بیاد، عیبی هم نداره. حضرت فرمودن در یه روایتی هازا محض ایمان، همین که ناراحتی که این فکر تو ذهنت آمده خودش این دلیل بر ایمانته، اما به شرطی که به زبان چیزی نگی. بنابراین اگر این به زبان نیاد، شفه همون لسانه، به زبان نیاد عیبی نداره. خب عنایت بکنی این حدیث میگه مؤاخذه نداره، حسد مؤاخذه نداره مطلقا، قیدی هم نداره، به حال اون که ما روایاتی داریم که الحسد یأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب، چطور آتش هیزم رو میخوره، حسد هم حسنات رو میخوره. ظاهر این حدیث اینیست که مؤاخذه داره، این حدیث اگر بخوایم در بهار، بله الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب بهار، جلد 73 صفحه 237 حدیث 1. ببینیم میخواد معارضه درست کنه با این حدیث. میگه چی؟ این حدیث میگه حسد عیبی نداره، چه ظاهر بکنی چه ظاهر نکنی. اون حدیث چی میگه؟ اون حدیث میگه حسد مؤاخذه داره، چه ظاهر بکنی چه نکنی. این معارضه میشه با این. ایشون میخواد چیکار کنه؟ ایشون میخواد بگه این مالنگنتقی که دنبال وسوسه است اینو قید حسدم بگی که جمع بشه. مالم ینتقو به حسدم بزن. حسد برداشته شده مادامی که به زبون نیاد. خب اون عیبی نداره دیگه. اون که میگه حسد مؤاخذه داره یعنی اگه به زبان بیاد. این که میگه عیبی نداره یعنی اگر به زبان نیاد. ولو مالم ینتق فاصله داره، حسد چند کلمه فاصله شده با او، ولی چاره ای نداریم. مالم ینتق رو که مال این وسوسه است اینو قید حسدم بگی، یعنی حسد برداشته شده اگه به زبون نیاد. اون حدیث چی میگه؟ اون که میگه حدیث حسد عقوبت داره یعنی اگر به زبون بیاد. لذا ایشون میفرماد و ظاهره، ظاهر این حدیث رفع المؤاخذه بر حسده مع مخالفته لظاهر الاخبار الکثیره، با اینکه مخالف است با اخبار کثیره. یه دونش همین بود که خوندم، حسد حسنات رو میخوره چنانچه آتش هیزم رو میخوره. چه بکنیم اینجا؟ این حدیث با اون حدیث با هم معارضه داره. یمکن حمله، یعنی حمل حسد. اینجا این که میگه حسد عیبی نداره حملش بکنیم بر اونجایی که لم یظهر الحاسد اثره باللسان او غیره. این میگه حسد عیبی نداره یعنی اگه به زبان نیاد، حالا یا با زبان یا با دست. حسدایی که ما ها نوعاً داریم با زبانه، یه نقصی از اون آقا میگیم که موقعیت اجتماعیشو کم کنیم، ولی یه حسدایی هم هست که مربوط به زبان نیست، همون کاری که برادرای یوسف کردن. اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، حسد بود دیگه، نطقاً کاری نکردن، به لسان کاری نکردن، با ید و خلاصه فیزیکی حسد رو اعمال کردن. ایشون میفرماد ما این حدیث رو میایم حملش میکنیم، میگه حسد عیبی نداره یعنی مادامی که اظهار نکنه به زبان یا به ید. خب چجوری این کارو میکنی؟ به جعله، به جعل عدم نطق به لسان قیدن له. له یعنی چی؟ یعنی الحسد. این عدم نطقی که مال وسوسه است اینو ایزن قید اونم بگی، یعنی عدم نطق به لسانی که قید وسوسه است قید او هم قرار بده. یعنی بگو حسد عیبی نداره مالم ینتو. و اگر اینو گفتیم با اون روایاتی که میگه حسد مؤاخذه داره منافاتی در بین نی. معیدم داریم برای این مطلب، خیلی خوب قبول کردیم. اگر این عدم نطق قید حسد باشه درست، معیدم داریم. میگه بعده، اتفاقا در بعضی دوایل حسد آخر سر ذکر شده، حسد آخر سر ذکر شده که این لم ینطق کاملا میخوره به حسد. اینم دلیل بر این که یعنی اون حدیثی که حسد رو آخر سر ذکر کرده اون قرینه است بر این که لم ینطق اینجا به حسد هم میخوره. مؤید این مطلب تأخیر الحسد عن الکل، یعنی نهمی واقع شده در مرفوعه نهدی. اونایی که این کتاب دستشونه بره هندی غلطه، نهدی در حدیث نهدی عن ابی عبدالله المرویه فی آخر ابواب الکفر والایمان من اصول الکافی. اصول کافی آقا جلد 2 همین بابی که ایشون میگه، باب کفر و ایمان، بله کتاب کفر و ایمان، باب ما رفعه عن الامه. بعد تو کتاب کفر و ایمان اون اواخرش باب ما رفعه عن الامه رو پیدا بکنین، اونجا حدیث نهدیه و در اون حدیث نهدی کلمه حسد آخر سر واقع شده که دیگه اون لم ینطق قطعا میخوره به اون حدیث، به اون حسد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی تسعت و اشیا. این من آقا صبح مطالبه کردم چیزی به ذهنم آمد دیگه نشد الان مراجعه بکنم، از سابق تو ذهنمه. الان این رفع نایب فاعلش چیه؟ تسعت دیگه، باید تسعتو بخونیم. خب مبتدا خبر فاعل نایب فاعل این همه باید مرفوع باشه. تو سوره مدثر آیه 30 تو ذهنمه، علیها تسعت اشر، تسعت مبتداست اینجا، علیها خبر مقدمه، تسعت اشر مؤخر. من یه موقعی فکر می‌کردم گفتم این مبتدا مؤخره، چرا تز عته؟ یادم عرض کردم الان دلم می‌خواست نگاه کنم نشد دیگه، فرصتم کم بود. تو ذهنمه که میگن تز مبنی بر فتحه، یعنی درسته اونجا مبتدا مؤخره ولی مبتدایی است که محلاً مرفوعه، مبنی بر فتحه، پس علیها هام به نار برمیگرده، یعنی جهنم 19 تا مأمور داره، علیها که ها به نار و جهنم برمیگرده 19 تا مأمور داره. قرآنی که تو همه دنیا پخشه 19 با اینکه مبتدا مؤخره. تو ذهنم رفقا یه تحصیل بکنن بعد نیست، شاید من الان اشکالم داره حرفم. علی کل حال اون 19 اونجا مبنی بر فتحه، اینجا رو اون قاعده باید 19 باشه ولو نایب فاعله. همین از کردم من الان میزم، همین تو ذهنم آمد که شاید یکی دو جهت دیگه به ذهنم آمد که شاید اونجا غیر از اینجا. علی کل حال حالا یه مطلب اینو بدونی، این از خود شما گاهی ممکنه سوال بکنم که چرا در اون آیه 19 داره، بفرمایید 19 مبنی بر فتح، حالا اون هر شامل اینجا میشه نمیشه؟ ظاهرا نمیشه. علی کل حال اینجا 19 نایب فاعل وجعه است، وجعه هم که میدونین اگر با ان متعدی شد معنای رفعه داره، رفع ان امتی چید. حالا میخواین 19 باشه، میخواد 19 باشه. خطا، نسیان، مالای علمون، مالای و تیغون، مزتر رو، مزتکره هو علی، تیاره، وسوسه فت تفکر. ببین این درسته، اون اولی داشت تفکر در وسوسه، وسوسه در تفکر در خط ول حسد، حسدم عیبی نداره مالم یوزه. ببینی اینجا دیگه هیچ اشکالی نی، یعنی این حدیث کاملا دیگه توضیح میده اون احادیثی که میگه حسد مؤاخذه داره یعنی ما یوزهرش، اما این حدیث که میگه مؤاخذه نداره یعنی مالم یوزهر بلسان او بلیت. الحدیث دیگه الحدیث نداره، الحدیث یعنی الی آخر حدیث، تموم شد دیگه حدیث، بعد بگه انتها. الحدیث معناش اینه با هر جایی الحدیث دیدی یعنی الی آخر حدیث، حدیث تموم میشه دیگه، الی آخر نداره، بعدشون بگه انتها. پس نتیجه این که معلوم شد اگر این روایات میگه حسد عیبی نداره مالم یوزهره، و اون روایاتی که میگه حسد عیب داره و عقوبت داره اونجاییست که اظهار بکنه. یه نفر باید یه دندگی میکنه میگه نخه، اون حدیث بالایی لاینطق نمیخوره به حسد. ما گفتیم لاینطق به اونم بزن، میگه نخه نمیخوره. چرا؟ برای اینکه این شاهد او نمیشه، او فقط نطق داشت، این هم نطق داره هم یدو داره، پس این غیر از اونه، یعنی اون حدیث باید به اشکال خودش باقیه. ایشون میگه نه بابا، درسته اون نطق گفته ولی نطق ادنا مرتبه اظهاره، اون اعلا مرتبهشو دیگه خود انسان میفهمه. وقتی حسد ادنا مرتبهش اونجور باشه اعلا مرتبهش روشن میشه. لذا ایشون جواب اون آقا رو داره میده، لعل این قلتوسا این قلتو مقدر بگیری، این قلت که این حدیث مؤید اون نیست. چرا مؤید اونی؟ این حدیث مؤید اونی برای اینکه این هم لسان داره هم ید، ولی اون که ید نداشت فقط لسان داشت، پس اون لم ینطق به حسد نمیخوره، پس اون اشکال به حال خودش باقیه. این انقلت قلتو لعل الاختصار فی النبوی الاول، شاید امام در اون نبوی قبلی اکتفا کرد بر ما لم ینطق یعنی ید و نگفت، لکونهی ادنا مراتب اظهاره، خواسته بگه کمتر مرتبه اظهار حسد با زبانه دیگه یدش رو نگفته، بنابراین باز اشکال حل شد. پس نتیجتاً آقا اشکالی بین این احادیث و اون احادیث نی. رویه بعدم ایشون به همین مناسبت یه حدیثی میخونه، رویه سلاستون لا یسلم منها احدون، سه چیز آقا هیچ کس سالم میادو. احد نکره در سیاق نفیه، میدونید که مفید عمومه، معناش اینه که پیغمبران گرفتارن، تا بعدها ایشالا فردا مرحوم صدوق این احادیث رو معنا میکنه، فعلا ظاهرش اینه. رویه سلاستون لا یسلم منها احدون، هیچ کس از او در امان نیست. یکی تیاره، یعنی همه فال بد میزنن، همه حسد دارن، همم زن دارن، زن یعنی سوء زن. قیل فما نسنا، وقتی حضرت اینو گفتش راوی گفت پس ما چه بکنیم، و اگر همه گرفتاریم پس ما معاقدیم، فرمودن نه، اذا تطیرت فمزه، اگه کلاقی فرض ازت اعتنا نکن، برو دنبال کاره. یعنی تطیر داری معناش اینه که اگه تطیر کردی اعتنا نکن. و اذا حسدت فلا تبغی، اگر حسادتت گل کرد بغی نکن، یعنی با زبانت اون بنده خدای محسود رو اشهچهش از کار ننداز، آبروش رو نبر. و همچنین اذا زننت فلا تحقق، اگر سوء زن، زننت یعنی سوء زن، اگر سوء زن به کسی بردی تحققش نده. والبغی عبارتون عن استعمال الحسد، حسد. ایشون میگه اگه حسد کردی بغی نکن، یعنی اعمال حسد نکن. و سیاتی انشاءالله مال فردا.